الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام فی الصلاة، چهارشنبه 9 آبان 1380 برابر با 14 شعبان المعظم 1422.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله وصایای وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین این است که می‌فرماید که یا علی اربع من کن فیه بنا الله له بیتا فی الجنه. هر کسی که دارای این چهار خصلت باشه خدا برای او در بهشت خانه ای می‌سازد. یعنی که انهو دیگه کسی که در بهش خانه داره حق مطالبه خانه خودش دارد که بتواند به طرف خانه خودش برود. این تعنه علت میشه انسان خداوند او رو بیشتر باعث میشه که حتما به بهش ببره. هر کسی که دارای این چهار خصلت شد، یا علی اربع من کن فیه بنا الله له بیتا فی الجنه، می فرماید که من آول یتیم، کسی که بتواند یتیمی را پناه بدهد. من آول یتیم، یتیمی که پدر نداره، مادر نداره، بی سرپرسته، او را سرپرستی بکنی، رعایتش بکنی. و رحم الضعیف، کسی که به ضعفا رحم داشته باشه، به بیچارگان عنایت داشته باشه، دارای این صفت خصلت رحم باش و رحمانیت، خداوند او را هم در بهشت می‌بره. و اشفق علی والدین، کسی که نسبت به پدر و مادر مهربان باشی، فرقی هم نمی‌کنه حالا پدر و مادر در قید حیات باشن، زنده باشن یا اینکه از دنیا رفته باشن، اشفاق به والدین اختصاص به حال حیات نداره، چون این صفت کلیه، چه زنده باشن آدم دسترسی حضوری محضرشون داشته باشه، چه این که از دست رفته باشن بازم اشفاق انسان بکنی، یعنی اونها رو فراموش نکنی، به یاد اونها باشی، برای اونها خیرات بفرسی، مبرات بفرسی. همونطوری که از امام پرسیدن که این آق والدین که در روایات این همه داریم، آیا این آق مال کسانی هست که پدر و مادرشون در غیر حیات هم؟ حضرت همون نه، اختصاص به حال حیات نداره، چه بسا افرادی که در حال حیات نسبت به پدر و مادر خیلی مهربانی دارن، اشفاق و لطف دارن، ولی بعد از مرگ مورد آب قرار میگیرن و جز عقوق والده میشن. از کردن چطور دیگه پدر و مادر از دنیا رفت نگه چطور مورد آب اونا قرار میگیره؟ حضرت همونی که اگر فرزندی بخواد کلن یاد پدر و مادر نکنی، این اجحاف در حق پدر و مادر کرده، در واقع حقوق اونها رو ادا نکرده و این خودش باعث میشه که اونها در عالم ارواح او رو آقش میکنن. پس این مسئله آق والدین، حقوق والدین، حقوق فرق نمیکنه، زنده باشه مرده باشه در هر دو جا میاد. خب اگر اینطور باشه پس همین اشفاق هم در هر دو جا میاد، اشفاق به والدین چه در حال حیات چه در حال ممات. فراموش نکنه پدر و مادر و مهربان باشه در حق اونها، اینم خدا باعث میشه براش در بهش خانه ای بسازه. و دیگر میفرماید که و رفق به مملوکه، و مدارا و رفق داشته باشه، و رفق به مملوکه با افرادی که زیر دستش هستن، نوکرها، گماشتها، خدمتگزارانی که در خدمتتون هستن، در خانتون میان میرن خدمت به شما میکنن. انشاءالله یه آقایی در یه شهر میشی، در یه محل میشی، یه عده میان، زنها، مردها خدمتگزار شما میشن، افتخار میکنن که بیان خانه آقا خدمت براتون بکنن، میگن آقای ماست و اینا. نسبت به این گونه افرادی خدمتگزارتون هستن مهربان باشید، رفق و مدارا داشته باشید. اینجا هم خداوند تبارک و تعالی سبب میشه که خدا در بهش براتون خانه ای در نظر گرفته بشه. خب امیدوارم خداوند این صفات رو در ما هم عنایت و توفیق بده که دارا باشید. بعد حضرت سه جهت دیگر بعد اشاره میکنه که من اونجا یه مختصری عرضی دارم حضرتون. بعد میخواد یا علی سلاسون من لغلا بهن، سه چیز از هر کس خدا را به این سه چیز ملاقات کند. محضر موضوع از باری تعالی برویم و این سه چیز را دارا باشیم، این جزء افضل الناس انشاءالله ما جزء اینا باشیم. این سه صفت چیه؟ میفرماید یا علی ثلاث من لقى الله بهم فهو من افضل الناس. هر که این سه چیز را داشته باشه و خدا را با داشتن این سه چیز ملاقات کنه، این بهترین مردمه، این بهترین بندگان خدایه. اون سه تا چیه؟ میفرماید اولش حضرت من اتى الله بمفترض علیه، من اتى الله هر که بیاد پیش خدا ولی با این حال بیاد، بمفترض علیه یعنی اون چی خدا بر او واجب کرده، اون چی که خدا بر او لازم کرده همه را آورده باشه، خوش به سعادتش. میفرماید من اتى الله بمفترض علیه فهو من اعبد الناس. این آقایی که واجبات خدا رو کاملا آورده و در محضر مبارک پروردگار آمده و دیدار حضرت حق رسیده، فانه ملاقی ملاقات پروردگار رو میکند در حالی که واجباتش رو آورده. این اعبد الناس است، این از نظر عبادت از همه پیش اعبد الناس این. خب این مفترض الله علیه چیه؟ خدا چی رو بر ما واجب کرده؟ این مطلب چی هست؟ من دو جمله بعد رو براتون بخوانم، بعد در مفترض الله مختصری براتون صحبت کنم، حدیث تمامش کنم که براتون نیمه کاری نمانه. بعدش میفرماید و من ورع عن محارم الله، و من ورع عن محارم الله فهو من اورع الناس. هر کس که از محارم خدا، از حرام خدا تورع بجوید، پارسایی داشته باشد، حریم خدا را در محرمات حفظ کند، نزدیک امر حرام نرود، این پارساترین بندگان خداست، بهترین مردم از نظر پارسایی است. جمله سومش هم و من قنع بما رزقه الله، و من قنع به ما رزقه الله، هر کس قانع بشه به اون چیزی خدا روزیش کرده، هرچی روزیش بشه، هرچی روزی، روزی هم نه مراد حالا روزی خوراکی اینا مراده ها، اون چی که ما بخشی داریم در دنیا و حال حیات ما، هر کسی در دنیا یه روزی هایی داره، به قول ما یه سرانجام هایی داره، یه سرنوشت هایی داره، هر که راضی باشه به با اون چی که سرنوشته او هست، هر چی خدا برای من و شما تعیین کرده، بنده یه سرنوشت دارم، شما یه سرنوشت دارید، هیچ انسانی دوتا انسان مثل هم نمیتونه باشه در سرنوشت. هر یک از ماهی که الان پا منبر نشستیم در اینجا، بنده یه بالای منبرم، شما پا منبر، هر کدام ما در زندگی یه سرنوشت داریم. نباید من بیان نگاه به جناب عالی بکنم، شما به بعد نگاه بکنید آی چرا فلانی اینجور شد، من نشدم، چرا فلان چیز فلان چیز داره من ندارم، چرا فلان مصیبت رو من گرفتار شدم فلانی نشده. این چراها رو بذاری کنار برادر من، هر کی اینجور باشه. میفرماید دیگر این که و من قنع به ما رزقه الله، قانع باشد با آنچه که خدا به اون روزی کرد، فهو من اغنى الناس، بی‌نیازترین مردم اینه، هیچ وقت محتاج کسی دیگه نیست، این دیگه احتیاج به کسی نداره، برای خاطر که اون دارای یه سرمایه که اون سرمایه اون رو دیگه آرامش کرده، این سرمایه قناعت خیلی آدم رو توان میده، واقعا توان گرم میکنه ها. حالا تو قسمت روزی های مالی باشه بهتر، اولیه باشه یا غیر باشه فرقی نمیکنه. خب حالا من منظورم این جمله بود که حالا به عنوان این که من اتى الله به مفطر زهره، به مناسبت امروز که امشب شب ولادت و سعادت منجی عالم بشریت که حضرت مهدی سلام الله علیه است، صلی الله علیه و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، این شب دیگه واقعا شب ولادت صاحب ماست. ما افتخار این داریم که در رعیت‌گری چنین بزرگوانی قرار گرفتیم. چقدر سعادت است که یکی از بزرگان می‌فرمود که ائمه ما، بعضی هاشون در کلماتشون چنین برمیاد، آرزو داشتن که چنین زمانی رو درک کنند. لا اله الا الله، چه زمانی من نمی‌دونم که اگر من زمانم نمیگرده این تعبیر بگم به صاحب مقدس مقام ائمه قربونشون بشن، چون ما حق نداریم از خودمون یه چیزی بگیم، باید به ما اجازه بدن تا یه حرفی بزنیم. این واقعیت نمیشه طبیعی که انهو العیاذ بالله ثم العیاذ بالله پناه خدا میبرم که انه امامی بیاد بگه که من کاش که در زمان رعیتگری امام صاحب العمل علیه السلام بودم. این خیلی ها یه امامی که دارای منصب امامته، منصب زعامته، محور قطب عالم امکانی، این یک همچین شخصیتی چنین مطلبی را بگد آرزو کند در این برنامه، خیلی هم حالا این حضرت بقیت الله روحی لحظه خدا قربونش بشن چه مقامی داره که من شما قدرش رو نمیدانیم. باور بکن ما قدرش رو نمیدانیم که چی. دو تا از خدمتگزاران صاحب قدس حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه از خدمتگزارانشون به نام نسیم و ماریه که اینا محضر امام حسن خدمتگزاری میکردن، اونها نقل میکنن که میفرمایند که وقتی که حضرت بقیت الله سلام الله علیه قدم به این عالم گذاشت، که وقتی که قدم مبارکش به این عالم رسید به حالت دو زانو و سر به سجده گذاشتن، حضرت یک جمله فرمودن. این جمله خیلی عجیبه. حضرت بعد از اینکه نشست دو زانو و سر به سجده سرشون رو بلند کردن و با انگشت سبابه اشاره به آسمان کردن و خدا را حمد کردن، الحمدلله رب العالمین، حمد خدا را به جا آوردن، بعد از این فرمودن زعمت ظلمه ان حجت الله داهزه لو ازل لنا الكلام لزالش. خیلی عبارت حضرت بعد از حمد ستایش باری تعالی گفت چنین گمان میکنن، ظلمه فکر میکنن که دیگه آفتاب حجت الهیه افول کرده. الله اکبر. زعیمت ظلمه، ظلمه و ستمگاران چنین گمان میکنن، زعیمت ظلمه ان حجت الله داحزه، فکر میکنن حجت خدا دیگه بعد داحزه تو میان دیگه بله؟ چی فکر میکنید؟ بعد آقا میفهمد لو اذن لنا الکلام، اگر به ما اجازه سخن میدادن، دیگه ما لب به سخن باز میکردیم لزال شک، دیگه برای احدی شک و تردید باقی نمیمان که دنیا لحظه‌ای بدون حجت نمیتونه بمانه. چه وجود مبارکه؟ نگاه کنید آقا جون بگردن، ما معتقد به یک همچین امامی هستیم که مسئله بچه و سبابت و بزرگ بودن برای ما اصلا مطرح نیست. اینا وجودشان وجودیست که از منبع فیاض الهی افاضه یا آن چرا که شایسته وجود مبارکش بوده شده ولو در بچه بیش باشه. ولذا تعریف وقتی که آمد خدمت آقا، وقتی که به محضر آقا رسید و اینها، یک مرتبه حضرت فرمود یه دونه بر من چوب صندل سرخ بیار. بچه بود به ظاهر، میگه رفتم براش چوب صندل سرخ آوردم، تا آوردم دیدارش اینا، آقا به من فرمود تعریف مره میشناسی من کیم؟ بله آجا که میشناسم.
شما سرور منی و فرزند سرور منی، آقا و آقازاده هستی، نه شما نه شما زن. حضرت فرمود من این منظورم نبود. آقا این عنایت شوشی برادران بزرگوار ببخشید این جمله حضرت فرمود تریف من این منظورم نبود، سرور منی هر شد سرور منی آقایی و آزادیی و خیلی ها معرفت ها اینجوریه. از اون این منظور من نبود. از کردم آقا جان پس چی من بگه شما ببرایید بود انا خاطب الاوصیا. به 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 آقا فرمود اینه بشناس من رو، انا خاطب الاوصیا یدفع الله بی البلا ان اهلی و شیعت. ای امام زمان این مملکت مال شماست، این آب و خاکهای زمین همه مال شماست، بگردم آقا جان نذار اینقدر دوستانتون اذیت بشن. کدوم دشمن میتونه با توجه امام زمان تمنگ بکنه؟ والله العلی العظیم مگر خود ما مستحق عقوبت باشی؟ خدا را گواه بگیرم به صاحب این منبر قسم اگر ما بخواییم استحقاق عقوبت داشته باشیم خب چرا؟ بچه معذرت بخواه اگه یه خود نافرمانی کرد پدرش هم حاضره که اون گوشمالیش بده. بگردم تو پدرش هم حاضر گوشمالیش بده خدا عدلش بکنه. وقتی ما قدر نعمت خدا رو ندونستیم خدا نیاره اون روزی رو، وقت خدا میگه خیلی خب حالا که بناس قدر نعمت نمیدونن بذار چهار تومن بخورده اینا پس گردنی بخورن. وای ولی اگر ما قدر نعمت خدا رو دانستیم این نعمتهای خدا رو قدر به خدا قسم دست ولایت نمیذاره. یکی از بزرگان در اون قضیه جنگ جهانی دوم شکلی مستره بود وقتی جهان جنگ شد و میدونی چقدر جنگ بید میلیون آن نفر از بیر رفتن که از بزرگان بود خیلی مستره شد رفت مسجد صحنه گریه ناراحت هی میرم ناله میکرد یبن الحسن یبن الحسن و ای آقا دیچ ایران ما یک مشیه بیشتر نداره کجاست داره از این میرن و خیلی تحصیل چنیه در یکی از این شبهای چهارشنبه که داشت میرم همیتون رو هی گریه میکرد مگر چرا یک مطلعه بشه مرد کردین مرموه های والد رحمت الله علیه نمی کرد یک آقای بزرگواری دید و آقا اسم رو صداش زد فلانی گفت بله چیه اینقدر استراب داری؟ همش مستریدی هی بیایی اینجا مسجد صحنه این ناله میکنی این ناله میکنی از که خب آقا چیکار کنم چون ایران یک مرکز تشیعه الان همه اونجا جنگ دنیا در حال جنگ اگه یه مشی از بین برود و چه خاطر ما به سر به کسی نده یک مرتبه آقا فرمود تو خیال کردی ایران بی صاحب هست من صاحب ایران هستم تا مادامی که مملکت صاحب داره کی جرأت داره کس نگاه بکنه اگه قربانت بشم یبن الحسن ما قبولت داریم به صاحبه گری یا به حق مادر از زهرا قبولت داریم ولی نگاه نکن به اعمال بد ما. ما ممکنه طلبه ها خودمون بگم من کار به غیر طلبه ها ندارم ما طلبه ها ممکنه با وظیفت انجام نداده باشیم خدمت گذارت نباشیم قدر تو رو ندانیم ولی خب شخصیت و آقایی شما ایجاد میکنی با آقایی با ما رفتار کن نگاه به بچگی ما نکن نگاه به این عقل بچگانی ما نکنی ما اسای ادب به شما ها نباشه ببخشید خدا را گواه میگیرم همه ما لم یبلغ الحلم ببخشید ما هنوز جزء لم یبلغ الحلم یعنی به عقل نرسید اگر به عقل برسیم ما بیشتر از این حواس ما برای امام زمان جلب کنیم کیف عرفت امامک امامتو چجوری شناختی آیون برادر بودم امامو چجوری شناختی چجور باید بشی سالم؟ آقا فرمود که بشناسی و ان تعرف و انهو مفتر از طاعه ببینید؟ امام اینجور بشناسی که مفتر از طاعه هرچی آقا میگه باید بگیم چنش در مقابلش چونه چرا نداری؟ خوش به حال اون کسی که اینجور امامش نفته باشه این روایت خیلی نویده برای ماست من مخصوصا این روایت آوردم به مناسبت همین ایام در بهار الانوار در جلد 52 در جای جدید اونجا این روایت وارد شده که حضرت فرمود انا خاتم الاوصیا، ایتری اینو بدان من پایان تمام اوصیاء الله هستم، و بدان و یدفع الله فی البلاء عن اهلی و شیعتی. خب خدایا پروردگارا تو به حق صاحب امشب ما را جز شیعیان این بزرگوار قرار بده. خدایا محبت ما را نسبت به این خانواده بیش از این بگرد. خدایا شایستگی معرفت به این خانواده را به ما عنایت بفرما. خدایا دو سه جمله دعا کنم برای که این شر و این بدبخت از این منطقه برداشته بشه، و مثل این که امیدواری هست به ما نویدی دادن ان شاء الله، مثل این که بده دل من افتاد دیشب تا حالا خبردار شدم که امیدواری هست که داره به ذلت میفتن دیگه الان. خدایا پروردگارا بیشدین آنان رو خار بگرد. خدایا دشمنان را بر ما مسلط مگرد. ملت ضعیف افغانستان و همچنین فلسطین، ملت مسلمان، اینا خلاصه مسلمان هر چی باشید، علاوه بر این به قول امام میفهمد بخشه چه گناهی داره. حالا مسلمان هم علیه ازالله نباشید، بچه های کوچک گناهی ندارن، اینا واقعا طفل معصوم هست. خدایا قدرت عبر قدرت ها را هرچه زودتر نابود بگردان. ملت مستضعف جهان را از چنگال آنان نجات مرحمت بفرمان. خدایا در استجابت این دعا هم در ما منت بگذار. فرج صاحب الامر امام زمان علیه السلام را نزدیک بگردان. چند جمله درسم بدم و شما را زحمت کنم جمله تبریک هم عرض کنم برای امشب که شب ولادت است. از همه تونم التماس دعا دارم هر جا تشریف دارید عملی را انجام میدید، ان شاء الله ما را هم منظور خودتون قرار بدید که ما هم از وجود شما بهره مند، منم در مقابل در حق شماها دعا میکنم ان شاء الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمتی که از فرمایشات صاحب جواهر رو من براتون قرائت کردم و صحبت کردم براتون از بیانات مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در رابطه با اینکه اگر کسی در نماز سهواً قیام نماز را با اتکا آورد، یعنی تکیه زد بی دیوار رو نماز اینجوری قائما آورد، نباید تکیه بزنه، یادش رفت، بشر دیگه. حالا این نماز آیا چه صورت داره؟ حالا چه قیام رکنی باشه چه قیام غیر رکنی؟ آیا این سهواً اگر تکیه زد نماز باطله یا باطل نیست؟ اینجا اشاره کردیم که صاحب جواهر خدا رحمتش کنه میفرماد بعضیا خواستن بگن نماز باطل نیست حتی در رکنش، هم حتی قیام رکنی هم باطل نیست، این نماز بطلان پیدا نمی‌کنی. من اون صاحب جواهر اشکال کرد، اول فرمود چرا باطل نباشه؟ وقتی شرطی نیاد انتفاع شرط انتفاع مشروط دیگه، باید نماز باطل بشه، قیام از بین رفته. بعد در پایان برگشتن مطلبی را که در پایان فرمودن به این که مگر کسی بگد لا تعاد الصلاة یا تسبیح سجده سر، مثلا اینها عمومیت داره و میگیره حتی راجع به شرط حتی راجع به مانع اینا را شامل میشه، نگیم مختص به اجزای. این بیان آخریش بود که نگیم این اختصاص به اجزا، نه لا تعاد الصلاة هر دو را میگیره، یعنی چه شرایط چه موانع چه اجزا فرق نمیکنه. بنابراین من نماز چرا عادل کنم؟ فرق نمیکنه، نباید نماز عادل بشه. بنابراین به مقتضای این مطلب بیایم بگیم که پس نماز درسته، یا نه بالاتر بگیم این بنا بشه اگر خود قیام در بعضی جاها میبینیم نسیانش موجب بطلان نمیشه که اجزا خودش از اگه نسیانم نیاوردیم این نماز باطل نیست، وقت چگونه میشه که ما شرایط رو بگیم نماز باطله؟ با اینکه این فرعه، اصل اگر برای شد که باطل نباشه ترکش نسیانن فرد طریق اولا باید باشه دیگه، درسته؟ از این جهت هم ایشون اشکال کردن که بعد نیست که بگیم که نه نماز درست باشه، از باب این جهت بیاییم بگیم. بعد اضافه من میدن اصلا ممکنه کسی بگه اصلا حالت سهو رو عدله نمیگیره، شرطیت و مانعیت نمیتونه سهو رو بگیره. چرا؟ برای که مانعیت با لسان نهی وارد شده، فرموده که مثلا لا تستند، این لا تستند نهی دیگه، و نهی هم باید به کی میکرد لسان؟ نهی رو باید متوجه به شخص عامد بشه، یه آدم ناسی ساهی فراموشکار بشه بگو آقا نبادا اعتماد کنی، حواس نداره که آدم ساهی ناسی حواس نداره که بهش خطاب بشه گرد. بنابراین پس بیاییم بگیم اصلا نهی در اینجا میرسوند به این که این مال عمده، پس در سحرش دیگه نمیگیره دلیلا، نه از باب این که بگیم لاتوات عمومیت داره، نه از باب لاتوات عمومیت داره، اصلا بگیم دلیل شرطیت و مانعیت مال عمده. آقای فرمی چی میگم؟ این مال عمده. برابر این اگر کراچه کسی سهوان قیام رو تکیه زده یادی نداشته باشه، برای که دلیل نداریم که این باطل بشه. از این را بگیم ایشون میفرماین به این که پس ما این رو اختصاصش بدیم به عمد. بعد از این که ما ممکنه کسی بگد اصلا ما قبول نداریم اینجور عبارت ها ازش استفاده حکم وضعی بشه، اگر بگه لا تستنیم این ازش استفاده حکم وضعی بشه، یعنی استناد مانعیت دارد و استقلال شرطیت دارد و نه اصلا حرف نیست. مثل رفع ما لا یعلمون، رفع الخطا، رفع النسیان، بخواد حتی نسیان رو بگی حکم وضعی رو ور داره، نه بابا که وضعی برداشته نمیشه. ممکن اصلا کسی بیاد بگه آقا حکم وضعی در این دو عبارت ها منظور نیست، ممکنه کسی این منعم بکنه که اینجا منظور حکم وضعی نیست اصلا، تا بخواد مانعیت شرطیت بیاد بگی اون مانعیت مال حال عمده یا مال عمد از عمد و نسیانه، اصلا کار به این نداره. اینجور عبارت های جا خود وضعی رو نمیخوان بگن. دقیق فرمونی چی میخوان بگن؟ پس مانعیت اینجا در کار نیست که شما بخواه بگن نماز اشکال داشته باشید. این همه معیدات اینه که نماز باطل نه باشید. من رو آقای صاحب جواهر بعد از این احتمالاتی که بیان میکنه میگه وفیه اشکال میکنه، میگه بعد الاقضاء، بعد اون که ما چشم بپوشیم، اما فی المنع، ما چشم‌پوشی کنیم از این اون اشکالی که در منع این آقا بود، فرمود امثال این عبارت ها تو که وضعی رو نمیگیره کملوتی کردی، چرا نگیره؟ ما این حرف قبول نداریم. از این که چشم‌پوشی کنیم از این اشکال، یعنی که بگیم اکار وضعی رو نمیگیره، چرا نگیره؟ تو که وضعی ولیش استفاده میشه دیگه. می فرماید وقیه بعد الاغضاء اما فی المنع، ما بیایی چشم رو بوشیم از این منع مذکور، علاوه از این اشکال ما چشم بوشی میکنیم حرف نمیزنیم، حرف این آقا درست نیست. چرا؟ مگر دلیل ما فقط تنها نهیه لا تستنب که نیست که برادر بزرگوار من، ما ادله دیگر هم داریم، دیل ما سمعت من ادلت آخر علی المسئله، مگه ما تنها دلیل ما همین فقط لا تستند بود که بگی نهی آدم صاحی رو نمیگیره، آدم ناصر رو نمیگیره، مال عامده، مگه دلیل ما تنها فقط این بوده؟ نه، معادله دیگر هم داشتیم که ازش میگفت اتکان نباید بکنی. پس این مطلب درست نیست، اینا بیان فرمودن. بله، گرچه بنای این حرف کدوم حرف؟ که اگر فراموش کرد استقلال رو نیاورد در قیام این بخشیده بشه، نماز درست باشه، این حرف. گرچه بنای این حرف مبتنی باشد بر این قاعده که ما قاعده لاتعاد تسج و سجده سهر را ترجیح بدیم بر اون دوتا قاعده. بر اون دو قاعده کدوم بود؟ یکی انتفاع المشروط به انتفاع شرط، یک دوم انتفاع المرکب به انتفاع احد اجزاء. این دو تا قاعده مسلم عقلی علما است، این دو تا قاعده. اونجا الان شرط از بین رفت دیگه، شرط که از بین بره جزم از بین میره، جزم که از بین رفت مرکب از بین میره، نمیده. این دو قاعده، قاعده انتفاع المشهور به انتفاع شرط یک، قاعده انتفاع المرکب به انتفاع احد الاجزاء دو، این دو تا قاعده بیایی بگی این دو تا قاعده راست میگی داری، ولیکن قاعده لاتعاد بر اینها ترجیح داری. لاتعاد میخواد بگه نماز درسته، این ترجیح داری. بنابراین چرا ترجیح داری؟ صاحب جواب میگه درست هم هست، راست هم میگه ترجیح داره. چرا؟ لورودها علیهما، صاحب جواب میگه لورودها علیهما، برای که قاعده اقتفا، اقتفار با غیر بخشیده شدن، قاعده اقتفار در حال نسیان ورود داره بر این دوتا قاعده، ورود بر این دو داره، یعنی وارده. چرا؟ لره که لأخصیت ها من هما، لأخصیت میان به بایی که اون قاعده لاتعاد با این دوتا قاعده اون اخصه، لاتعاد اخصه، این دوتا قاعده اعم و مطلقه، این مقدم میشه برای دیگه تخصیص میزنه، درسته؟ پس درست میشه. یعنی اگر اینجور شد لاتعاد میگه که نماز درست باشه. دقت داری چی میخوام بگم؟ اینجور میشه لأخصیت ها علیه ما یا من هما، اخصیت رو این دوتا. ولی باز خدا رحمت می معلوم شد چقدر صاحب جواهر ماشاءالله مسلط بودا. ببینید اینجا علمیت معلوم میشه. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه که مثلا نمازش درست باشه دیگه، نیست همه تو میگه. ولی یه نکته اینجا هست، اون نکته دیگه چیه؟ میگه ولی در این مورد بعد از ادلهی داریم که از اون ادله برمیاد که ترک این گونه چیزها مطلقا باطل میکنه نماز را، مطلقا یعنی چه عمدن چه سهوًا که ترکش کنی باطل. میگه بعد از ادله ازش اینجوری برمیاد در خصوص این مورد، یعنی مثل قیام، نماز باطل میشه، مطلقا باطل میشه، چه عمدن باشه چه سهوًا باشه. ما ادله اینجوری هم داریم که اگر ظهورش ظهور معتد به باشد و ناشی باشد این ظهور از لسان دلیل، از دلیل خاص بر بیاد، اون دلیل خاص دیگه مقدم میشه بر قاعده لاتعاد، مقدم میشه بر قاعده تست و سجده. چرا؟ برای که باز قاعده لاتعاد و تست و سجده میشن مطلق، میشه عام، اون دلیل خاص میشه خاص و خاص عام رو تخصیص میزده. پس نتیجه چیه؟ نتیجه این است که قیام رکنی در نماز اگر ترک شد به ترک شرطه این استقلام نماز باید باطل باشه، باید نماز باطل باشه، درسته یا نه؟ باز تا اینجا آمد نتیجه برگشت، برگشت، درست آقا؟ تا اینجا آمد بعد میفرمویم که اینم نمیشه این حرف رو زد که نماز باطل باشه. چرا نمیشه؟ برای خاطر اینجا گرچه اطلاق دلیل تست شد سجده تیه سب، اطلاقش اقتضا میکرد نماز صحیح باشه، تست شد سجده تیه سب اطلاق اقتضا به نماز صحیح باشه، نه باطل. ولی اینجا الان باطل شد نماز، که اینم خودش داره بحثه. ولی ما اینجا چطور بگیم نماز باطله در حالی که ما میبینیم که اگر بعض القیام و یادش رفت ایراد نداره، نمازش میگن درسته؟ یا اگر همه قیام رو یادش رفت نشسته نماز آورد، در بعضی جاها میبینی مقتفر واقع شده گفتن ایرادی نداره. خب اگر بنا باشد این قیام نسبت به بعضی حالاتش مقتفره که اصل القیامه، من نسیان کردم، اصل القیام وقتی مقتفر شد و به جاش قعود آمده میگه نماز ایراد نداره، وقت میشه گفت شرطشو اگر یادت رفته نماز باطله. نمیشه این رو گفت، این کار مشکلیه به نظرم. و ما روایاتی داریم که اگر کسی در حال قرائت نماز نشسته نماز قرائت رو بعد بلند شد فهمه اشکالی نداره، چطور میشه بگی نماز باطل میشه؟ بنابراین ایشون میشه حالت دادنی. اگر که من اقوا به نظر من همین است که میفرمایید که باید تصوصت سب صحت به رسان انصافا اینه و اینم مقتضا این قنباش قاعده را آوردن واقعی هم این، ولی خب چه کنم که میبینم عدله این دوما رو راه میمیده. خلاصه مطلب رو ایشون با دو دلی میگوید مطلب را، ولی اقوا میگه صحت ها ولی اینجوری. حالا ما عرض ما اینجا اینه، استعداد هم قشنگ درس بنده رو امروز از ابتدای خود شروع میکنم گوش بدید و بقیه تفصیلش رو میزنم برای تو روز شنبه. ما مطلب رو از اینجا با اجازه شما وارد میشیم. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، نحن اقول، ما نظر ما این شرطیت الاستقلال یا مانعیت الاعتماد، هر دو را اسم برم، این رشته هر دو رو داشته باشید تا آخر جا. من دیگه هر جا اسم کرد دیگه تکرار نکنم. شرطیت الاستقلال برای قیام یا مانعیت الاعتماد للقیام، این عنوان ماست. این دلیل شرطیت رو چی میگیرید شما؟ بگردم تو سوال من اینه، دلیل بر شرطیت الاستقلال للقیام یا مانعیت الاعتماد چیه؟ دلیل چه دلیلی آوردید به اینکه این برای قیام شرطه؟ چیجور منظور تو چیه؟ ها، یه موقع دلیل شرطیت و دلیل مانعیت را میای شهرت و اجماع قرار میدی. همه که بعضی کتاب ها نوشتن میگن اجماع علماست به این که استقلال شرط، شهرت عظیمه است به ان الاستقلال شرطی. یه موقع دلیل بر این معنا که استقلال شرطه، اعتماد مانعی، از راه شهرت و اجماع میگه. اگر اینه برای تو شهرت به اجماع، خودتون میدونید اینا دلیل لبیه، شهرت و اجماع دلیل لبیه. دلیل لبیه همیشه یعنی زبان نداره، دلیل بی زبانه. چی دیگه بی زبانه؟ طفل معصومه، باید بهش رحم کرد، نباید بارش زیاد بکنی، گناه داره. وقتی دیگه بچه میخواد یه باری برداره میگه بابا این بیشتره کمترش بده، گناه داره بیچاره، این بچه زبان نداره، طفل معصومه، بار سرسر بس کده، ما بزرگتری میتونی بگیم. مسئله اجماع و شهرت مثل بچه بی زبونه، زبون نداره، چون زبون نداره باید بارش کم کنیم. چطور بارش کم کنیم؟ یعنی اگر بنده نمیدونم این شهرت و این اجماع میگه استقلال شرط و اعتماد مانع للقیام، آیا مطلقا چه حال الان چه حال سهل، یا نه شرط و اومان و فی خصوص العمد، نمیدونم کدومه، نمیدونم این شهرت و اجماع کدام رو داره میگه، مطلقا داره میگه یا خصوص العمد؟ خب زبان که نداره، نه بارش سبک کن برادر من، بارش سبک کن. خب بارش سبک کنم چی بگم؟ بیاید بگید آقا این شرطیت مانیت مال حال عمد فقط، اکتفا بکن به موضوع قدم متیقن، این فقط مال عمده، در حال عمده که میگن استقلال رو بیار، ندار حال سر درستی؟ اگر این شد، حالا بنده اگر آمد و تو نمازم این سال یادم رفت رو تکیه دادم و نماز خواندم، تکبیرت الاحرام رو هم با تکیه گفتم، یا متصل به رکوع رو هم با تکیه آوردم، دوتا رکن ها، حواستون جمع باشه، مواظب باشید گیر پاتون خیز نخورید. اگه این دوتا رکنی رو هم من تکیه دادم آوردم، این نماز من باطل یا نه؟ صحیحه؟ تکیه دادم نماز باطل یا نه؟ بگید آه صحیحه نماز، نه نمیشه گفت. برای چی؟ چرا نمیشه گفت صحیحه؟ خب باید صحیح باشه دیگه، باید اینو صحیح لایقان. اینجا آقای آمده میخواد بگیم صحیح باید باشه، راست میگید، ولی اینجا یه آقایی دیدم این بزرگواری اشکال کرد، من بیان اشکال این آقا رو بگم تو برای شما روشن بشه. خب لازمه یه هر چیزی که صحیح باشه، ولی اون بزرگوار فرمود بله بله صحیحه، اما کجا صحیحه؟ کدام صحیحه؟ در قیام غیر رکنی، واضح باش، قیام غیر رکنی صحیحه، اما در قیام رکنی تکبیره بعد نمتصه باطل نماز. برای چی؟ میگه که آقا مگه تو سهون اینجور نیست که تکبیر دادی؟ بله. مگه سهون نیست استقلال رو نیاوردی دیگه؟ بله. خب وقتی استقلال نیامد، شرط قیام که نیامد، مانع قیام که وجود پیدا کرد، اذا فقد الشرط فقد المشروط، اذا وجد المانع فسد الموجود. از این میری دیگه. خب اگر از این چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که قیام از دل رفت. چه قیامی از دل رفته؟ قیام رکنی. قیام رکنی یعنی چه؟ یعنی اون قیامی که چه عمدن چه سهلن از دل برود باطله. باریکلا شما میخواستی از این محضر فراتونی گیر افتادی میشه که این نماز شما باطل. این لایقال جواب چی میفرمایی؟ یه آقای بزرگواری که این اشکال کرده جواب چی میدید؟ این حرف درست یا نادرست؟ میگه در غیر رکوع درست ها، در غیر رکوع حرف نیست، راست بشین قرائت شو بخونی بعد بلند شو رکوع قبول درست، اما در رکوع نمیتونی این حرف شما بزنید. اینا ما میگه اشکال بی خوده، شاید خودتون هم جوابش بلد باشی. چرا بی خوده؟ برای خاطری که این فرمای شما در صورتی است که ما دلیل بگیر حال سخت رو، اگر دلیل شرطیت میگیره حق با شما بود، راست میگید، اما وقتی بنام شد دلیل شرطیت و مانیه اصلا حال سخت رو نگیره، یعنی چی؟ یعنی در حال سخت شرط نیست، در حال سخت شرط نیست، یعنی اونی که در نماز فقط میگن اصل القیامه، چه تکلیف زده باشید؟ چه نه؟ آره دیگه وقتی شرطی مناش اینی، خب قیام آمده با من یا نیمده؟ بناشون آمده باشی، ما قیام حقیقی قبول داریم، این قیام آمده، بس قیام رکنی آمد دیگه، بگردم که چرا باطل باشه نماز؟ بچه ندارم، پس این اشکال بزرگواری که در کتابشون نوشتن، محبت کنن این اشکال شما جواب بدن، بگه این اشکال شما بی خود وارد کردی؟ فرق نمی کنه بین رکنی و غیر رکنی، هیچ تفاوت نیست. چرا؟ رو این پایه که اگر شما شرطیت رو فقط به حال عمد آوردی، این اشکالی بی خوده دیگه جانم، حالا اسمشو نمیخوام، شما باید خود تو مطالعه کنید ببینید چیه. عرض شود حضور مبارکتون که این بیانی بعضی کلمات گفته میشه ولی تالی فاصل شیطان باید مراقبت کنید چیه، این باید بره کنار. پس این اشکال به نظر من جواب درست آقا. خب دلیل شرطیت شما چی دارید؟ شهرت اجماع دارید؟ فقط از شهرت؟ نه، بلکه دلیل لفظی داری. دلیل لفظی اجازه میدید دیگه، ان شاء الله برای شنبه بگم. اخر الله علیکم ان شاء الله.